من الشیطان الرجیم. این جمله رو بهتون بگم آیان، چون این درس وقتش خیلی کم شده، یه 20 روز اینها متحمل باشید. اصلا که متحمل شدنتون هم اینه، صدای بلندگو که به گوشتون میرسه حواستون از دست یه پرت نشه، که الان تا ممکنه انتهای اذان درس رو من ادامه بدم. انشاءالله که اذان تمام شد بلافاصله خودتون را به نماز جماعت هم میرسانید. این یک چند روز بیشتر نیست دیگه، چاره چیه؟ وقت نیست. من قبلا هم میام اونجا میشینم، چون قبل از ما درس هست نمیتونیم اجبارشون هم بکنیم. پس متحمل باشی از اون طرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آها، اونو قول دادم خدا انشاءالله حفظشون کنه. درس روزی که آیان برای دوشنبه بود که تدارک رفته بودن آموزش این قسمت ها، اونو جبران میکنم انشاءالله مستقلن برای آیان، که حالا یادم بیاندازید یه موقعیتی که ایجاب بکنید رو چشمم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره چند مطلب. مطلب اول این است که معامله که از مالک صحیح است، یعنی گفتیم فقط مالک میتونه بفروشه، مالک ثمنم میتونه بخره. آن معاملاتی که مالکین انجام میدهن، قائم مقام مالکین هم اون معامله را میتونن انجام بدهن. قائم مقام مالک کیه؟ 6 طایفه است. و هم ستتون، 6 طایفه قائم مقامن. اون 6 طایفه که قائم مقام مالک هستن، اول پدر یه پسر که صغیره، این ملکی دارد، پدر صلاح میبیند آن ملک را بفروشد. پدر مالک نیست که، پسرش مالکه. برای پسرش اون ملک ارث رسید از مادرش از جای دیگه، حالا پدر بخواد بفروشه. پدر قائم مقام مالکه، مالک خود اون پسر است، صغیر است، پدر قائم مقام شد. پس اول پدر، دوم جد پدری، یعنی جد دو جوره، جد مادری داریم او ولایت نداره، جد پدری یعنی پدر پدر، جد دیگه اون هم در حکم پدر است. این شد دو. سوم وصی، وصی از طرف پدر یا جد. پدر وصیت کرده که تمام امورات را، حتی امورات ولایت تصرف را هم به فلان وصی واگذار کرده. وصی هم که انه جانشین پدر و جد است، قائم مقام است از طرف مالک. چهارم عبارت است از حاکم شرع، حاکم شرع. پنجم، البته چهارم را به جای چهارم وکیل را در نظر بگیرید که بذار ردیفش هم درست باشه. چهارم وکیل، وکیل قائم مقام مالک دیگه، یعنی جانشین مالک است. پنجم حاکم شرع، حاکم شرع ولایت دارد بر آنان که ولی ندارند. یکی هم ششم که باشد امین است، امین یعنی شخص امین از طرف همون حاکم شهر. حاکم شهر یکی را نماینده خودش قرار داده، امین دانسته، اون هم قائم مقام مالکه، یعنی اموال آن صغیر را میخرد میفروشد با رعایت مصلحت. پس ممکنه در جلسات امتحان از شما پرسیدند که اولیای تصرف در اموال دیگران چند طایفه هستند؟ می فرمایید چند طایفه؟ 6 طایفه. 1 دو جد عبی، عبیرم قید زد. سه وسیع من جانبه ما. چهار وکیل. پنج حاکم شرع. شش امین است. آفرین آفرین بارک. اینها قائم مقام مالک هستن در تصرف مالی که بی باشد، شرا باشد، غیرو. آیا مقاس، مقاس، مقاس به کسی میگیم که مثلا حقی به گردن دیگری دارد، طلبی از فلان کس داره، او امتناع میکند از دادن حقش یا انکار میکنه اصلا، اصلا میگه که حقی به گردن من نداری. این آقا که حقش را او انکار کرده، این آقا هم دسترسی به مال او دارد، میتونه مقداری از مال او را که دسترسی بهش دارد به مقدار طلبش ازش برداره. به این شخص میگه مقاص، اسمش رو میگن تقاص. تقاص در لغت به معنی اتخاذ اخذ کردنه، اما در اصطلاح به مقدار مال خودش از نظر قیمت یا یعنی از نظر مثل از مال دیگری برداشتن. حالا مال دیگری را برمی‌داره و بعد آن را می‌فروشه، حق خودش را وصول می‌کنه. اینه میگن تقاص. آیا شخص مقاص، تقاص کننده، لازم است از حاکم شرع اجازه بگیرد وقتی که ممکن هست؟ یعنی هم حاکم ممکنه، هم شاهد ممکنه، لازمه یا لزومی ندارد؟ اختلافیه. البته مشهور بر این است که لزومی ندارد. شرایط تقاص که جمعه میتونه به مقدار مالش برداره و بفروشه، حقش را وصول بکنه. آیا این تقاص کننده از امانت آن شخص، یعنی آن شخص 10,000 تومان امانت پیشش گذاشته و باز میتونه از این امانت حق به مقدار حقش برداره، او نفهمه میتونه از امانت هم این کار را بکنه یا نه؟ در او اختلاف هست. بعضی گفتن که از مال ودیعه نه، بعضی گفتن که چه عیبی دارد. بنابراین این هم حکم مقاص. ببینیم بعدها هم مطالب دیگر چه پیش میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کلما و کما یسه العقد، کلما نها، و کما یسه العقد من المالکی، چنانچه عقد صحیح است از مالک، یسه من القائم مقامه، صحیح است از قائم مقام یعنی جانشین مالک. و هم برمی گردد به الذی القائم مقامه، ایل قائم. و هم تفسیر می کند ایل قائم، جمعه آن را جمع آورد به اعتبار معنی الموصول، به جهت معنای موصول، که موصول همون الف لام دیگه، من القائم یعنی من الذی القائم. الف لام اونجا به معنی الذیه، یعنی من الذی که القائم مقامه. پس الذی که موصوله به اعتبار معنای موصول، هم آورده، دیگه هو نیاورد، در حالتی که من القائم اگر به صله برمیگشت القائم باشه، باید هو میگفت، جمع نمی آورد. پس جمعه او، جمع آورد آن ضمیر را به اعتبار معنی الموصول، به اعتبار معنای موصول. موصول کجا بود آیان؟ الذی که الف لام، الف لام موصول است به معنی الذی. آفره. و یجوز توحیده، جایز است ضمیر رو مفرد برگرد، توحید یعنی مفرد. همین طور که هم گفت و هو القائم هم میتونست بگه. نظرا الى لفظه، یعنی توحید و مفرد آوردنش، نظر به لفظ آن که ستتون و هم یعنی الذین یقومون مقام مالک ستتون شش طایفه اند. اول الاب و پدر و الجد و له، جد پدری لهو به اب برمیگرده، و این علا جد جد اب جد جد دل جد و الى آخر. والوسی یو سومی وسی هست، من احدهما از جانب اب یا جد، هما برمیگرده به اب و جد. خب اینها این وسی برای کی؟ اب و جد برای کی؟ علت طفل، اینها ولایت دارن بر طفل. والمجنون الاصلی، یکی هم به آن دیوانه ای که از اول دیوانه است، یعنی مادرزاد دیوانه بوده، یا اینکه از اول دیوانه نبود، در بچگی ترعه ای عرضه، جنون در حال بچگی به او عارض شده. متوجه پدر به آن پسر دیوانه اش ولایت دارد که از بچگی دیوانه باشد. اما اگر چنانچه این کبیر شد، عاقل هم بود، عاقل بود و کبیر شد، در 30 سالگی 50 سالگی دیوانه شد، آیا از شما یه وقت بپرسند برای این دیوانه پدر ولایت دارد، جد ولایت دارد، وسی من انده ما ولایت دارد؟ ندارد، بلکه ولی این کیه؟ تنها حاکم شرع است. این است که توضیح میده به طفل اینها ولایت دارند. ول مجنون الاصلی، آن دیوانه ای که ذاتن، یا و من تر از جنونه قبل البلوغ، آن دیوانه ای که قبل از بلوغ دیوانگی اونو گرفته، یعنی بچه بود دیوانه شده، به کبر وارد شده در حالتی که دیوانه است، پدر ولایتش قبل نشده. ها چهارمی ول وکیلو عن المالک او من له الولایه، از طرف مالک وکیل باشه یا اون کسی که ولایت دارد او وکیل بکنه. حیث و یجوز له توکیلا، در بعضی جاها وکیل گرفتن جایزه، بعضی ها را وکیل گرفتن جایز نیست. مثلا حالا ببینیم که پدر ولایت دارد، حق وکیل گرفتن دارد یا ندارد، این جای حرف است. ولها حاکم شرعی، پنجمی حاکم شرع، حیث یفقد الاربعه، اون جایی که اون 4 طایفه مفقود باشن، حاکم شرع ولی هست. و امینه ششم، امین از طرف حاکم شرع، و هو منصوبه لذالک او ما هو اعم من، امین کسی است که منصوب حاکم است، لذالک برای همین کار، یعنی از طرف حاکم منصوب است که اموال صغیر را بفروشد بخرد، یا اینکه او ما هو اعم منه، یا به طور عام نمایندشه، یعنی حاکم شهر اونو به طور عام هم در اینجا نمایندشه، هم در سایر جاها، هم در اخذ زکات، هم در پخش زکات و غیره، یعنی امین حاکم است به طور عموم. ها تا اینجا 6 طایفه که تمام شد، و به حکم الحاکم المقاص، و در حکم حاکم شرع است تقاص کننده، همینطور که حاکم شرع میتواند مال غیر را صلاح دانست بفروشد، در حکم حاکم شرع است تقاص کننده، حقش را دیگری نمیدهد، مثل حاکم میتونه بفروشد حقش را وصول کنه. و هو آن مقاص من یکون له علی غیره مالون، کسی است که برای او به گردن غیر ماله، فیجهده طرف هم آن را، یا فیجهده آن را انکار میکنه، او لا یدفعه الی، یا این کار نمیکنه ولی نمیده، میگه این کارم نمیکنه حقه ولی نمیدم، مع وجوبه، در حالتی که واجب است دفع کردن، یعنی ممکنش هست ولی خودداری میکنه. فلهل استقلالو به اخذه، پس برای حاکم است، مقاس است، حاکم نها ضمیر له رو برگردیم به مقاس، مقاس، پس بر مقاس است استقلال به اخذه، آن را اخذ کنه من ماله، از مال آن غیر قهرن، یعنی قهرن میتونه اخذ بکنه من جنس حقه، اگر از جنس حق خودش باشه، اگر گندم نمیده از گندم او بر میداره، اگر فرش از فرشای او بر میداره، این وجده او اگر از جنسش به دست بیاورد و الا و اگر از جنس حقش نیست، فمن غیره، حق او گندم بوده، از طرف جو در نظر میگیرد، بل قیمت دیگه، منتها قیمتش را مخیرن بین بیعه من غیره، اختیار داره مثلا فرش آن غیر را ورداره بفروشه، به غیر بفروشه، از پولش حقش را وصول کنه، یا زمین نفسه. من اینجا هر دو جا به معنی لام است، یعنی مخیر است بین بیعه لغیره ولی نفسه، بفروشت برای غیر یا بفروشت برای خودش، از طرف آن بفروشت، میگه که او فرش او آقا که حق من به گردنش هست فروختم به خودم به کذا، بعد از طرف خودم هم قبول کردم به کذا، یعنی عیب نداره یا به خودش بفروشه یا به غیر، مثل حاکم شرع دیگه. ولا یشترط اذن الحاکم، بله اگر زیاد شد، حالا خواهیم گفت زیاد رو نگه بداره، ها میفرماید ولا یشترط اذن الحاکم، شرط نیست از حاکم شرع اجازه اذن بگیره، و این امکنه، ولو اذن ممکنم هست، لوجوده و وجود البینت المقبوله اندهو، امکان از اذن چیه؟ یکی اینکه خود حاکم باشه، یکی هم اینکه بینه ای که قبول از پیش حاکم وجود داره، یعنی دوتا شاهدم امکانش هست اقامه کنه بر حقش، بره پیش حاکمم مقبول باشه، با وجود این که این کارها ممکنش هست نمی کنه، سراغ حاکم نمیره، بگه فلانی یه قد پیش من گندم داره از همون ور میداریم دیگه، این داستان لازم نداره. که فی الاشهر مشهور اینه، ولو تعذر الاخذ الا بزیاده جازه، اگر اخذ کردن ممکن نیست مگر یه خود زیادتر باشه، مثلا 5,000 تومان طلب دارم، نمیتونم مگر یه فرش 10,000 تومانی او را من بردارم ببرم بفروشم که 5,000 تومان اضافه است، میگه اگر ناگزیر شدید فرش 10,000 تومانی او را بفروش و حقت وصول کن، منتها فتکون فی یده امانه، پس در دست او قوم زیادی امانت که میمونه، فی ها خودش میگه فی قولن، بنابر یک قول، الا ان یتمکن من ردها، تا متمکن باشد از رد آن امانت، یعنی به صاحب برسونه، فیجب علی الفور، فوراً ففور واجبه که اون زیادی را پس بده، ولو توقف اخذ الحق علی نقد جدار، اگر موقوف از اخذ کردن حقش سوراخ کردن دیوار، میتونه بره گوسفنداش در یه محصوره هست، از یه گوشه دیوار سوراخ کنه، یه دونه گوسفند برداره ببره بفروشه حقش را وصول کنه، یا شکستن در رو بشکنه و حقش را برداره، علا نقب جدارین او کسر قفلن، شکستن قفل جاز، این دو عمل جایزه، ولا زمان علی ظاهر، زامن شکستن در و شکستن قفل و سوراخ کردن دیوار نیست، و یعتبر فی المأخوذ کونه زایدن علی المستثنا فی قضاء الدین، آنچرا که اخذ می کنه باید اضافه باشد از اون چیزهایی که برای قضای دین باید اضافه باشه، یه نفر به شما بدهکاره، خونه اش را نمیتونه وادار کنه بفروش طلب منه بده، فرشش را نمیتونید، غلامی که لازمش هست نمیتونید وادار کنید بفروشد، اسبش را، کتابش را، اساش را نمیتونید. اینا مستثنیاته. اضافه بر مستثنیات چیزی داشته باشه وادارش میتونید بکنید. هم میگه که تقاص هم از اون انباری باشد که از مستثنیات دین باشد. ها زایدن علی المستثنا فی قضاء الدین ولو تلف من المأخوذ شیء قبل تملکه. اگر یه چیزی را اخذ کرد، مثلا کوسفند را از آغل درآورد، ولی هنوز قصد تملک نکرده یا هنوز نفروخته از پولش قصد تملک حق بکنه، این گوسفند تلف بشه قبل از نیت تملک، ضامنش هست یا نه؟ دو بچه هست. ببینید، ها ولو تلف من المأخوذ شیء، از مأخوذ چیزی تلف بشه قبل از تملک آن، ففی زمانه قولانی، آیا آن تلف شده را ضامنه یا نه؟ دو قوله. و یکفی فی تملک النیه، در تملک همون نیت کافیه، چیزی دیگه لازم نداره. سوا اون کان بالقیمه او المثل، اگر قیمی باشد قیمتش را قصد تملک میکنه، مثلی باشد مثل حبوبات گندم و جو، مثل آن را تملک میکنه. و فی جواز المقاصه من الودیعه قولان، آیا یک ودیعه امانتی پیش او گذاشته از مالک، از آن هم میتونه تقاص کنه؟ دو قول است. والمروی العدم، مروی عدم است، یعنی ودیعه امانت این چنین محترمه. و هم علی الکراهه، اما حمل میشود که بر کراهت مکروه از ودیعه مالک تقاص کنه. و فی جواز مقاصت الغایب من غیر مطالبته وجهان، یه نفر حق شما را برده، غایبه، مالی هم از او باقی تو این محل، بدون اینکه ازش مطالبه بکنی تقاص میکنه آسان، از مال او اون مقدار ور میداری، جایز یا نه؟ دو وجه هست. اجوده مل عدم، جایز نیست، اول مطالبه کن، الا معطوله ها، مگر طولانی باشد، طولانی باشد که گوش بدید، اجودهم العدم الا معطولها، مگر مطالبه کردن طولانی باشد. ضمیر ها طولها به مطالبه برمی‌گرده، یا اینکه به غیبت، گوش بدید، یا اینکه به غیبت برمی‌گرده. هر دو صحیح است. بعضی از محشین زدن به غیبت، به مطالبه هم میتونیم بزنیم. چرا؟ گاهی مطالبه کردن طولانیه، اینا رفته فلان مملکت، من نمیتونم مطالبه کنم، اگر بخوام مطالبه بکنم اقلا 2-3 ماه طول میکشه، اونجا میتونم تقاص کنم. به حیث یعدی الی الضرر، به قدر طولانی که موجب ضرر میشود. ولو امکن الرجوع هنا الی المالک الی الحاکم فالاقوا توقفه علی، اگر مراجعه به حاکم شر ممکن باشه، یعنی از حاکم جا، ولی بهترین است که مقاصه نکنه، قبلا اجازه بگیره از حاکم. و یجوز للجمیع، ای جمیع من له الولایه من تقدم، جایز است از همه آن 6 نفر و یا 7 نفر، چون مقاص را هم گفتیم در حکم حاکم دیگه، یعنی این 6 یا 7 طایفه جایزه که آن اموالی که حق ولایت دارن میتونن بفروشن، اونو در خودشون هم بفروشن، جایز است در آن 6 طایفه تولی طرف العقد، یعنی 2 طرف عقد را خودشون عهده بگیرن، از یه طرف بایعن، از یه طرف مشتری. ببینید، تولی طرف العقد بان یبیع من نفسه، اینجا من به معنی لامه، به ان یبیع لنفسه یا و ممن له الولایت علیه، یعنی یبیع لمن، یبیع لمن در آن بفروشد که له الولایت علیه، در او هست ولایت در آن، یعنی مال خودش را به اون مولا علیه بفروشه یا مال مولا علیه را حاکم به خودش بفروشه. پدر، جد، وصی، وکیل، مغاص به خودش بفروشه، هر دو طرف عقد را عهده بگیره، مگر در دو صورت که اختلافیه که شهید ثانی اینها را هم قبول خواهد کرد، الا وکیل و المغاص، مگر وکیل و مغاص اینا نمیتونن به خودشون بفروشن. فلا یجوز تولیهما طرفی، در این دو طایفه دو طرف عقد را حق تولی نیست، بل یبیعان من الغیر. اینجا من هم به معنی لام، بل یبیعان للغیر، به غیر بفروشن. ول اقوا کونهما که غیرهما، نظر شهید ثانی، نه اقوا این است که کونهما مغاص و وکیل هم مثل غیر این هاست، همینطور اب، جد، وصی، حاکم چگونه میتوانستن به خودشون بفروشن مال مولا علیه را، وکیلم مال موکل را به خودش میتونه بفروشه، مقاسم همینطور. و هو اختیاره فی الدروس، این مطلب را در دروس اختیار کرده است، لعموم الادله و عدم وجود ما یصلح للتخصیص. اولا ادله عمومیت دارد، چیزی که موجب تخصیص باشد وجود ندارد، پس وکیل و مقاسم به خودشون میتونن بفروشن. ولو استعزن الوکیل جاز، اگر وکیل جازه بگیرد موکل به خودم میتونم بفروشم یا نه، جایزه. لانتقال الما، لانتفاع المانعی، دیگه اینجا مانع منتفیه. ها هینا از این وقتی که استعزان کرده است. و یشترط کون المشتری مسلمن از ابتاع مصحفن او مسلمن. یکی از شرایط صحت بیع این است که اگر یک عبد مسلمان را معامله می کنم و یا این که قرآن را معامله می کنم، اینجا مشتری باید مسلمان باشد. چرا؟ اما عبد مسلم اگر معامله بشه مشتری باید مسلمان باشه، به این خاطر است که عبد مسلمان مملوک کافر نمی شود. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. اما قرآن چه؟ للابتذالی، اگر قرآن را اجازه بدیم کافر بخره، میبرد قرآن را مبتذل میکنه. به این خاطر در معامله مصحف و مسلم شرط است، مشتری باید مسلمان باشد. ثبت المطلوب. و یشترط کون المشتری مسلمن، شرط از خارجش گفتیم دیگه، واضحتون شد دیگه، اینا آسون هم هست. شرط از بودن مشتری مسلمان از تا مصحفن او مسلمن، وقتی بخرد. ابتاع به معنی اشتراست، یعنی از اشترا مصحفن، مصحف همه اینها صحیح هست. از ابتاع مصحفن او مسلمن، چرا باید مسلم باشه؟ لما فی ملکه للاولی من الاهانه، به اون خاطری که اگر کافر مالک باشه، ضمیر ملکی به کافر برمی کرده، للاول مراد از اولی چی باشد آقایان؟ مصحف. برای اینکه اگر کافر مالک قرآن باشد من الاهانه، اهانه لازم میاد، توهین. ولی ثانی من الاذلال، و اگر مالک دومی باشد یعنی مسلمان، عبد مسلمان را مالک بشه، موجب می شود مسلم در مقابل کافر اذلال، ذلت داشته باشه. اول اثبات سبیل له یعنی فی ملکه من اثبات سبیل له، من سر اثباتم میاد، یعنی اثبات سبیل می شود لهو به کافر برمیگرده، علیه به مسلم برمیگرده. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر به مؤمن حق سبیل و سلطنت ندارد. و قیل یصح، یه قول است که چرا معامله کافر صحیح باشه، یعنی به صحیحه، و یؤمرو به ازالت ملکه، امر می شود که دیگه حالا که مالک شدی زود بفروش. و فی حکم المسلم ولده صغیر، در حکم مسلمان است بچه صغیر آن، یعنی یه پسر بچه غلام را هم به مشتری کافر نمی شود فروخ. ول مجنون، یک غلام دیوانه مسلمان را به کافر نمی شود فروخ. و مسبی یهول، منفرد به یا متفرد به، هر دو سید. و اسیر شده مسلمان، یعنی اگر چنان که مسلمان حمله کرد بر مسلمی، بر کفار، از کفار بچه های کوچک را اسیر گرفت آورد، اینجا گفتن که این بچه کوچک را که این مسلم، این رزمنده مسلمان اسیر گرفته، این تابع اسیرگیرنده است، اسم اونو میگن صابی، اسیرگیرنده. مسبی اسیر شده، گفتن مسبی تابع صابیه، یعنی حکم مسلمان را دارد. المتفرد به، اونجایی که تنها خود آن مسلمان آن را اسیر گرفته، او تابع این صابی اسیر گیرنده است، یعنی حکم مسلمان را دارد. اما اگر با یک کافر مشترکاً جنگ می‌کردن، یک اسیر کافر را، بچه کافر را اسیر گرفتن، اونجا دیگه حکم مسلم را ندارد، یعنی طاهر هم نیست، پاک هم نیست. ببینید رزمنده‌های ما انشاءالله تعالی وقتی اسیرهایی از کفر دنیای غرب به دست می آورند، خب اون بچه کوچک عبد او، اون استرقاقش خواهد کرد، اگر صلاح دنیای اسلام در این باشد، اونو عبد خودش قرار میده. خب این بچه کافر، آخه بچه کارتر نجسه دیگه، مثل بچه سگه دیگه. حالا اونو اسیر گرفته، وقت بچه او بود به تبعیت نجس بود، حالا الان به تبعیت صابی اسیر گیرنده چه می شود؟ این حکم در طهارت را دارد، یعنی پاکه. چرا؟ حکم اسلام رو دارد. حالا که مسبی حکم صابی را دارد، آن صابی که منفرد و متفردن آن را اسیر گرفته، میتونه این مسبیش را به یک کافر دیگر بفروشد؟ میخواد بگه نه، همینطور مسلمان را نمیشود فروخت، بچه مسلمان را نمیشود فروخت، مسبی صابی منفرد را هم حکم مسلمان را دارد، نمیشود فروخت. خارجش واضحتون شد. اینو اگر توضیح نمیدادم توجه نمیکردید. یعنی و مسبی یهو که و فی حکم المسلم مسبی یهو، در حکم مسلمان است اسیر شده آن مسلمان، المنفرد به، یعنی تنها خودش آن را اسیر بگیرد، اگر با همکاری همدستی کافر باشه دیگه حکم اسلام را نداره. این الحق ناهو بیهه، اگر مسبی را لاحق کنیم به مسلم، خوب برمیگردد به مسبی، بیهه به مسلم. فیه در اسلام، و باز و فی حکم المسلم لقیتون که لقیتون یحکمو بی اسلامه ظاهرن، آن بچه پیدا شده لقیت، انشاءالله در باب لغته خواهید خون، انسان از بلاد اسلامی یه بچه، ببینید سر پل داشتید میرفتید، یه بچه قنداق گذاشتن اونجا رفتن، اینو شما برداشتید، اسم شما لاقته، اسم آن بچه قنداقی را لقیت میگن. لقیت به معنی ملقوته، ملقوت یعنی اخذ شده. خب اینو بردید، آیا بگید ببینم این بچه ما نمیدونیم از کافره، بچه کافر نجسه، از مسلمه، بچه مسلم پاکه، این که دیگه پدر مادر نداره که، این لاحق به کیه؟ لاحق به لاقته، یعنی پیدا کننده که مسلمان است، این هم حکم اسلام رو داره. این الحق در چه صورت؟ این لقیت را یا در شهرهای اسلام پیدا کنه یا در یک شهر پیدا کنه که اونجا احتمال میدیم این بچه مسلمان هم باشه، اما یک شهری که همه کافرن، لقیت اونجا هم حکم مسلم را دارد؟ نخیر، اونو ندارد. اینم خارجش واضحتون شد. ها، و فی حکم المسلم لقیتون که یحکم بی اسلامه ظاهرن، به اسلام آن حکم میشود علی الظاهر، الا فی من ینعتق علی، مسلمان را به مشتری کافر نمیشود فروخ مگر به یک شرط، شرطش اینه این عبد مسلمان پدر این کافر است، کافر که اینو میخواد بخرد، به محض اینکه پول داد خرید بیت و اشتری تو شد، این مالی که پدرش نمیتونه بشه، این آزاد خواهد شد. آیا در این صورت این غلام مسلمان را به کافر میتونیم بفروشیم یا نه؟ بلی. چرا؟ به جهتی که بر نفعش آخه آزاد خواهد شد دیگه. اونجایی که آزاد خواهد شد یا شرط میکنیم ای کافر این عبد مسلم را به تو میفروشیم به شرط اینکه اونو آزادش کنی، اونم قبول میکنه، در این دو مورد و سه چهار موردم پیش خواهد آمد جایزه، میگه عیبی نداره. این است که میگه الا، یعنی یشترد کون المشتری مسلمن الا، مگر اونجا شرط نیست که فی من ینعتق علیه، آزاد خواهد شد بر علیه آن مشتری، علیه به مشتری بندگده، فلا منع، مانعی نداره، لانتفاع السبیل بالعتق علی، وقت آزاد خواهد شد دیگه او تسلط ندارد، و فی حکمه مشروط العتق علیه فی البیع، شرط می کند آزاد شدن را در آن مشتری در بیع، یا و فی حکمه من اقر به حریته و هو فی ید غیره، این کافر خودش اقرار کرده این عبد که دست فلان کس است، این عبد آزاده، او دروغ میگه، این آزاده، عبد نیست، اینو اقرار کرده در دست غیر بود، اقرار کرده این آزاده، خودش الان داره پول میده میخره، 50,000 تومان پول داد خرید، فوراً میگیم آزاد، داد می چرا آزاد، من پول دادم، خودت قبلا اقرار کرده بود آزادی او را، ملتفی شدید؟ اینجا هم بیعش در یک چنین مورد صحیحه، چرا؟ به محض اینکه خرید آزاد خواهد شد، و ضابطه، ضابط بیع این است که جواز و شرائه حیث و یتعقبه العتق و قهره، جایز از شراء کافر عبد مسلم را اونجایی که دنبالش عتق میاد قهرن، و فی حکم البی تملکه له اختیارن، همینطور به کافر بی نمی شود کرد عبد مسلم را، هبه هم نمی شود کرد، یعنی آن تملک اختیاری هاش هم جایز نیست، اختیارن کل هبه مثل هبه، لا به غیره، ضمیر غیره به اختیار برمی گرده، نه به غیر اختیار، یعنی اگر غیر اختیاری مالک شد اون جایزه، مثل چه؟ کل ارث، پدر کافر مرد، عبد مسلم داشت، قهرن وارث می شود، مالک می شود، منتها یخش را می گیریم که تو حق نداره مالک عبد مسلم بشه، اونو بفروش. و اسلام عبده یا عبد کافر داشت آن مسلمان شد، اینجا ها مالکه. ها اینجا بل یجبرو علا بیعه من مسلمین علالفار، کافر مالک عبد مسلمان می شود، منتها مجبورش می کنیم اونو بفروشد. من مسلمین، من اینجا به معنی لام لمسلمین، بفروش به مسلمان علالفار مع الامکان، اگر ممکن باشد. اگر آمدیم یک مسلمان خریدار وجود نداره، این عبد مسلمان را زیر سلطه کافر قرار بدهیم بمونه، نه هیلا بین کافر و عبد، یعنی ما فاصله قرار میدیم و الا هیلا بینهما، فاصله قرار میدیم بین عبد و کافر. چجوری؟ بی وضعیه علاید مسلمین، میگیم بذار این امانت باشد در دست مسلمان تا مشتری پیدا شود، الا ان یوجد راغبون، تا یک راغب مشتری پیدا شود. و فی حکم بیعه منه اجازته له الواقع على عینه، ها اجارته له الواقع على عینه لا على ذمته. همینطور عبد مسلمان را بیعش جایز نبود، اجاره دادن عبد مسلم به کافر جایز نیست، یعنی نمیتونیم که عبد مسلمان را به اجاره او اجیر و نوکر او قرار بدیم، مگر اینکه اجاره در ذمه باشد، یعنی یه مرتبه اجیر هست او مالک منفعت عین این میشود، یه مرتبه اجاره در ذمه. اجاره در ذمه در بعضی از روایات هم دیده شده که حضرت علی علیه السلام اجیر یک یهودی میشد. اجیر یعنی چه؟ یعنی به ذمهش یه چند سطلی آبی از چاه میکشید، از او پول میگرفت، در راه فقرا خرج میکرد. ها اون اجاره ای که واقع است علا عینه، به عین آن عبد مسلم، ضمیر عینه به عبد مسلم برمی، لا علا ذمته، نه بر ذمهش، کما لوستدان منهو، چنانچه اگر قرض کند منهو از کافر، یعنی مسلمان میتواند از کافر قرض بکنه. و فی حکم المصحف ابعاده، راجع به قرآن هم گفتیم جایز نیست به کافر فروش برود، مثلا ابعاد یه جزء از قرآن، یه صفحه قرآن هم جایز نیست. و فی الحاق ما یوجد منه فی کتاب غیره، فی کتاب غیره، اما در الحاق آنچه که پیدا می شود منه، منه برمیگه به مصحف، از قرآن، در کتابی که غیر قرآن است، شاهدن، به عنوان شاهد یه آیه در یک کتاب است، و نحوه یا به عنوان امثال شاهد نظر، یعنی دو وجه هست. فرض بفرمایید در مغنی از آیات قرآن هم شاهد آورده، آیا مغنی را به کافر می شود فروخ؟ بعضی از آیات قرآن به عنوان شاهد و غیر شاهد آورده شده، یعنی دو وجه هست. من الجزئیه، از این طرف جزئه جایز نیست. و من عدم صدق الاسم، از این طرف هم اسم مصحف صدق نمی کنه، یجوز. و فی الحاق کتب الحدیث النبویه بهی وجهان، کتاب های حدیث هم همینطور.